محوری بودن اخلاق در فلسفه ارسطو سبب شد که در بحث هنر و به ویژه تراژدی با تبیین مفاهیمی مثل ترس و شفقت به تزکیه اخلاقی و روحانی انسان توجه ویژه‌ای نشون بده.
به نام خدا. مردم سلام. بنده برنامه‌ای که میشنوید پنجره های رو به مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم. از هفته پیش تا الان که آقای دکتر بلخاری درباره ترس و شفقت صحبت کردن، با همون حس ترس و شفقت زندگی کردن، ترسی که باعث میشه ما به چیزی برسیم که امشب آقای دکتر بلخاری دربارش صحبت میکنن. آقای دکتر سلام.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم هم خدمت شما دوست گرامی هم و هم تمامی شنوندگان محترم عرض سلام دارم و همچنین برشون شب بخیر دارم، عرض شب بخیر و آرزوی توفیق.
درست میگن یه خود بلندتر صحبت کن.
آغاز
آمد
داله خواهم یفتیم
همینجوره منتها خیلی خوش آمدید و حالا میرسیم به بحثی که خیلی هم قبل از این که بحث رو شروع کنیم، یعنی گفتگو رو شروع کنیم درباره کاتارسیس که ما میرسیم به ترس و شفقت در تراژدی و همه حرف ارسطو در فلسفه هنر به این میرسه، اون نتیجه‌ای که ما قراره بگیریم از هنر اینجا اتفاق میفته.
بله.
من تلفن های برنامه رو میگم 220-485-220-588-220-588-220-588 220-588-220 و پیامک ما 30558 هست. 30558. شما میتونید از طریق سایت، از طریق اینترنت برید تو سایت شبکه فرهنگ که این هستش، نشانی سایت این هستش www.radiofarhang.ir بس رو www.radiofarhang.ir. ما امشب همونطور که متوجه شدین از اول صحبتی هم که من کردیم در مورد ترس و شفقت صحبت میکنیم. یه بحثی هم بود که در برنامه گذشته ما در مورد صحبت کردیم، آقای دکتر قول اون رو هم دادن، تأثیر فلسفه هنر ارسطو در هنر مدرن بود یا هنر پست مدرن، که این بحث هم امشب انشالله آقای دکتر، حتی فکر نمی کنم آقای دکتر که بتونیم کامل به این بحث بسنیم، خودش یه برنامه کاملی رو می طلبه.
بله.
اگر اشاراتی خواستید در پایان بحث ترس و شفقت بفرمایید. موسیقی زیبایی بشنویم شروع کنیم. خیلی نگاهاتون خوبه ها. یه جوری من دست پامو گم میکنم
بعضی. اگه خوب باشه که نباید گم بکنی.
آره. این همون طرز هست. یادم طرزه. مثلا خدا کنه به اون شفقته برسیم.
بله، شفقتش خب خیلی مهمه. حالا بحث میکنیم که انشالله در حال در کاتارسیس کدوم میکرد اینا دقیق تر رخ میده و چگونه باید نمایشنامه طراحی بشه که دقیق تر این واقع بشه. ظاهرا جلسه چهارم حالا یا پنجم هست که
پنجم
پیرامون ارسطو جدی جس پنجمه بریکن ارسطو چه وقتی
آقای ارسطو
داریم صحبت میکنیم و بنا به اینکه موضوع اصلی بحثمون فلسفه هنر هست، از تمامی ابعاد فلسفی ارسطو تاکید ویژه رو بر آرای هنری او گذاشتیم و در مورد آرای هنری هم باز تاکید ویژه رو بر بحث تراژدی گذاشتیم که در کتاب پویتیک یا بوتیقا یا فن شعر خودش بیشتر به اون پرداخته. در جلسات گذشته من ریشه تراژدی رو عرض کردم، ریشه کمدی رو بیان کردم و حتی ذکر کردم که مثلا نزدیکگاه ایشون روایت یا حماسیه یا تراژدیک هست. تراژدی هنگامی هستش که در حقیقت در عرصه نمایش رفتار قهرمانان مطلب رو و پیام رو به ما منتقل میکنه، در عرصه حماسی هنگامی است که در حقیقت شاعر برای ما نقالی میکنه و چیزی رو نقل میکنه. مسائل مربوط به تراژدی رو بیان کردیم و گوهری ترین مفهوم در تراژدی که به نحوی غایت مباحث فلسفه هنر ارسطو در این عرصه هست، بحث کاتارسیس رو، ضمن این که من یه اشاره کوتاهی در پایان جلسه هفته گذشته داشتم، کلیت و اصل بحث رو پیرامون کاتارسیس به این جلسه موکول کردیم. در مورد کاتارسیس همچنان که من در جلسه گذشته عرض کردم، ضمن این که بسیاری مطالب تا به حال نوشته شده اما در این حال به دلیل قبض وسیع یا فشردگی وسیع بحث ارسطو در این فن شعر به جا مانده از آثار او و بخش مهمی که متاسفانه مفقود شده، ابهام ها و ایهام های زیادی هم در رابطه با این بحث ایجاد شده و ابهام و ایهام وقتی افزون بشه تفسیرها و برداشت های مختلف رو سبب میشه و در مورد کاتارسیس هم دقیقا این مسئله به وجود آمده، تفسیرهای مختلف و متفاوتی رو ما شاهد بودیم و همچنان که عرض کردم در جلسه گذشته یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث فلسفه هنر و به ویژه فلسفه هنر ارسطو همین مسئله کاتارسیس هست که البته بیشتر در عرصه نمایش تو فن شعرش مطرح میکنه و غلبه این بحث نسبت به نمایش، حضور کاتارسیس در نمایش چنان بالاست که خیلی تصور میکنن که ارسطو فقط به فقط در رابطه با نمایش کاتارسیس رو مطرح کرد، اما قطعا در آثار دیگه خودش هم، آثار مفقوده، احتمالاً هنرهای دیگر رو هم بحث کرده. یکی از دلایل ما بر این مسئله بحثی است که تو سیاست، تو کتاب سیاست خودش در مورد آثار تربیتی داره که نمونه این بحث رو ما قبلا در آثار افلاطون هم دیدیم. افلاطون مثلا میگفت برای تعادل روحانی کودکان شما میتونید یا روح کودکان از موسیقی استفاده بکنید. ارسطو هم شبیه این بحث رو در مباحث تربیتی داره و اونجاست که یک بار، یعنی در حقیقت پای کاتارسیس رو باز به میون میکشه. با اینکه بحث بحث موسیقی است، آثار تربیتی موسیقی در سیاست بحث میشه، اما بحث کاتارسیس باز به میون میاد که نشون دهنده اینه که خارج از نمایش در عرصه های دیگر هنر هم بحث کاتارسیس توسط ارسطو مطرح شده. این جمله خدمتون عرض بکنم، ارسطو در سیاست پیرامون حضور کاتارسیس در موسیقی، این هست که از این گذشته، این جملش اینه، از این گذشته نی سازی نیست که اثر اخلاقی خوب داشته باشد، نیکو داشته باشد. اگر یادتون باشه، حالا قبل از ادامه جمله من عرض بکنم، اگر یادتون باشه من در رابطه با نی فلوت بحث فیثاغوریان رو مطرح کردیم و بعد نفرتی که فیثاغورس از فلوت داشت به دلیل هیجانات روحی که ایجاد میکرد. اینجا
و چنگ رو دوست داشت.
آفرین، باریکلا، خوب به یادتون مونده. و چنگ رو دوست داشت، به ویژه که چنگ به هرمس و به در حقیقت هم سرایان خدایان، هنگامی که آپولون در بزم خدایان رهبر ارکستر شد و میوزه ها یا اون نه خواهر الهه های هنر و موسیقی و اینها در حقیقت بساط موسیقی رو در بزم خدایان ایجاد میکردن.
و ریاضی تر بود
و هفت زهش با کواکب آسمان ارتباط داشت و هفت که عدد بسیار مقدسی بود در از جهان باستان تا به امروز در ادیان مختلف. به هر حال حالا این دیدگاه رو پیرامونه مثلا مضر بودن برخی ابزار و آلات موسیقی، ارسطو پیرامونه نی داره. از این گذشته نی سازی نیست که اثر اخلاقی نیکو داشته باشد، چون بسیار مهیج است. بهترین موقع به کار بردن هنگامی است که غرض خونیاگری نه آموزش بلکه رهایی از رنج یا کاتارسیس باشد. پس ارسطو تو بحث موسیقی هم کاتارسیس رو مطرح کرده. البته تو همین عرصه تفاوتی رو مفسران بیان کردن که کاتارسیس در موسیقی در ذهن و روح مخاطب رخ میده، یه امر ذهنیست در روح مخاطب، در مثلا نمایش از رفتار قهرمانان حاصل میشه، که حالا بحث تفصیلیست و باید برحال کاتارسیس همچنان که عرض کردیم بنیادی ترین مفهومیست که تو مسئله تراژدی مطرحه. حالا این کاتارسیس که گفتیم هم تخلیهش مطرحه و هم تجدیه و هم این که به نحوی حضور این صفات میتونه به عدم تعادل روحانی انسان کمک بکنه و باید زدوده بشه. از اون طرف شفقت میتونه به تلطیف جان و روح و تمهید بستری برای عاشقی کمک میکنه، پس باید اضافه بشه. این تخلیه و تجلیه، زدودن یا افزودن رو در جلسه قبل من بحث کردم. نکته مهمی که حالا اینجا باید بهش بپردازیم دقیقا این هست که این کاتارسیس چجوری حاصل میشه، یعنی چه مکانیزمی باید در نمایش وجود داشته باشه که برای این مکانیزم در جان و روح مخاطب این اثر به وجود بیاد.
قاعده بازی.
البته این نکته هم خدمتتون عرض بکنم جناب هدایتی و شنوندگان محترم که باز به دلیل منقبض بودن بحث ارسطو، حیطه‌های جریان این کاتارسیس باز مختلفه و متفاوته. مثلا برخی گفتن کاتارسیس الزامن و باید در جان و روح مخاطب نمایش و نمایشنامه اجرا بشه، حالا چه هنگامی که و ایجاد بشه، چه هنگامی که نمایش رو شما به صورت بازی رو صحنه اجرا میکنید باید مخاطب این ترس و شفقت درش به وجود بیاد، حالا چه به نحو تخلیه‌ای چه به نحو تجدیدی که توضیح میدن. و برخی گفت حالا چه و به چه صورت نمایشنامه، یعنی هنگامی که شما میخونید داستان رو دیگه اجرا نمیشه، بس فقط خانش شماست، اونجا باید بافت قصه اینقدر نیرومند باشه. ارسطو رو این تاکید میکنه که اگر این اجرا نشد و محسوس و ملموس توسط بازیگران در حقیقت کنش ها به رؤیت مخاطب در نیامد و مخاطب از طریق کلمه و کلام و نوشتار وارد این عرصه شد، در اونجا هم باید به سمت نیرومند باشه که او به کاتارسیس برسه، یعنی هم در نمایشنامه و هم در نمایش. برخی معتقدن این کاتارسیس در مخاطبه که باید اتفاق بیفته، برخی معتقدن نه، در بازیگره که باید اتفاق بیفته، یعنی در حقیقت بازیگر با ورود به کالبد مثلا آنتیگونه یا آنتیگون یا مثلا ادیپ یا قهرمانان دیگر تراژدی ها روحش به یه پالایش برسه. اینم یه نظره که میگن ترس و شفقت اصلا ربطی به مخاطب نداره بلکه برمیگرده به بازیگر. و برخی معتقدن که اصلا این نیست، یعنی نه مخاطبه نه بازیگره، پس کی میمونه؟ نمایشنامه نویس. یعنی نمایشنامه نویس
خود هنرمند.
حالا مفهوم عام هنرمند رو، و میگن این اصلا باید در او اتفاق بیفته تا جان به یک تطهیری برسه برای بیان معنا، تبیین معنا. هر سه هم برای خودشون یه ادله‌ای دارن و در جای خودش این ادله درسته. اینو چرا اشاره کردن؟ میخوام بگم که باید بحث چند زلی روبرو هستیم، چند مفهومی روبرو هستیم. و تکرار میکنم مختصر بودن و منقبض بودن این بحث به این برداشت های متعدد کمک کرد.
به نظر من مطلوب بودن دو هر ستای اینا هست، یعنی هر ستای اینا اگر باشه اون هنر ناب اتفاق میفته.
آفرین. خیلی که به نحوی هم تماشاگر هم
بازیگر با گوشت و پوست و سوستنش درک کنه، خودش به اون تصرف چه فقط برسه، به اون کاتارسیسم برسه، هم مخاطب هم خود بازیگر. بازیگر اگر حس نکنه نفهمه که ادای یه چیزی رو در میاره.
دقیقا. یعنی میدونید ما اگر حالا تو یک نظریه تجمیعی اصطلاحا یا تألیفی به تألیف این ستا برسیم که میدونید یه بازیگر برای این که بتونه، حالا اصطلاحا شما میفرمایید حس گرفتن دیگه،
بله.
حس گرفتن یعنی میدونید به گونه ای شما باید در اون قالب فرو برید،
در اون نقش افتید،
در اون نقش آفرید و اجازه بدید اون نقش در شما خودش رو اظهار بکنه، خودشو اظهار. یعنی شما حجابی و مانعی برای ظهور اون شخصیت در خودتون نشید. شخصیت بازیگر آیینه گون باید به انعکاس ذاتی اون نقشی که داره بازی میکنه ختم بشه و این هنگامی حاصل میشه که حقیقتا شما از لحاظ حسی در اون قلمرو قرار بگیرید و اون فضا رو نه اینکه برای خودتون تقلید کنید یا بازی کنید، نه، اون فضا رو با تمامی وجودتون احساس کنید، ادراک کنید. این هنگامیه که مثلا یه بازیگر در عرصه نمایش با تمامی وجودش اشک میریزه، اشکا تصنعی نیست، این بازی نمی کنه، این در حقیقت یک حقیقتی رو داره اظهار میکنه. اظهار این حقیقت جز با دریافت کاتارسیس در وجود بازیگر ممکن نیست. شما هنگامی میتونید اوتلو رو دقیق بازی بکنید که اوتلو رو احساس کنید با تمام وجودتون، یعنی خودتون رو جای او بگذارید. پس تو این قلمرو کاتارسیس برای بازیگر جواب میده. مخاطر هم که فوق‌العاده مهمه. اصلا خود ارسطو خدمتتون از ما بین این جملهش اینه، یعنی بذارید رو ترس و شفقت ممکن است که از منظره نمایش حاصل گردد و همچنین ممکن است که از ترتیب حوادث پدید آید. اینو شرح میدم، جمله جالبی شهر میدن ولی میخوام موجه که عرض کردم برسم. و آنچه از این طریق اخیر حاصل میشود برتر است، حاصل شود برتر است و البته کار شاعران بزرگ تواند بود. در واقع افسانه باید چنان تألیف کردد که هر چند کسی نمایش آن را نبیند. این همون حرفی است که زدم. همین که نقل و روایت آن را بشنود، ببین پس مخاطبه، نبیند و چیز بشنود. پس نبیند و بشنود همه به مخاطب برمیگرده. از آن وقایع بلرزد و او را بر حال قهرمان داستان رحمت و شفقت آید. این جمله ارسطو بدون هیچ گونه تردیدی کاتارسیس رو داره به مخاطب ربط میده. ولی در این حال برخی نکات ظریف و لطیف در دیگر بخش‌های بوتیقا اجازه چنین تفسیرهایی رو داده که بعضی بردن سراغ بازیگر و بعضی بردن سراغ نمایشنامه نیست. یعنی هنگامی که ارسطو تأکید میکنه بنیادی ترین جزء تراژدی او پیرنگ است و اون چیزیست که در حقیقت طرح قصه و مضمون قصه هستش، اینجا روی قدرت شاعر، روی توان شاعر در سرودن یک نمایشنامه که بتونه این اثر رو ایجاد بکنه تاکید میکنه. اینجاها خب میشه برداشت کرد که پس به نحوی نمایشنامه نویس با این معنایی که میخواد روایت بکنه با زندگی بکنه تا بیان و اجازه بیان و روایت اون رو داشته باشه. حالا این جمله هم که خوندم یه توضیح بدم و بعد ترس و شفقت رو بیشتر باز بکنم. پس ببینید یک بحث مخاطبه، یکی بازیگر، یک کارگردان که بیان کردیم در هر سه هم میتونه وجود داشته باشه. از تو جمله‌ای که اینجا میگه اینه که شما اگر بخواهید در مخاطب کاتارسیس رو از طریق ایجاد ترس و شفقت ایجاد بکنید، دو عامل برای اظهار این ترس و شفقت دارید. یکی در منظر پردازی. ببینید شما مثلا فیلم های جامعه نوار رو ببینید، فیلم هایی که در فضا، یعنی با استفاده از طراحی صحنه یک ترس مبهم به مخاطب القا میشه. ببینید تو فیلم مثل فیلم ماتریکس یا ماتریکس شما استفاده وسیع از یک رنگ سبزی رو دارید، یک رنگ سبز تیره رو دارید که در روانشناسی رنگ ها سبز تیره ها که در روانشناسی رنگ ها به نحوی بیانگر یک فضای وهم و بیم هست. هنگامی که شما با استفاده از نورپردازی، با استفاده از رنگ و با استفاده از طراحی صحنه فضایی رو به گونه میاد، مثلا تو فیلم های گوتیک، یعنی فیلم هایی که به نحوی به دوره های گوتیک میپردازه، منظره ها هولناک تصویر میشه. اینجا
بلنده، سایه ها بلنده،
باریکلا، یعنی میدونید منظره تولید بیمهراس میکنه و تعلیق رو در مخاطب افزایش میده، هیجان. از اون طرف پس یک بود ارسطو تاکید میکنه 2350 سال پیش، از یک طرف میگه که ترس و شفقت ممکن از منظره حاصل بشه و همچنین ممکن است ترتیب حوادث، یعنی ترتیب حوادث به گونه ای باشه که تو بحث وحدت هم که گفتیم، وحدت زمان و مکان، ترتیب به گونه علی باشه که این علیت و پشت سر هم بودن و توالی جریانات این ترس و شفقت رو ایجاد بکنه و شدت تعلیق هم اینقدر بالا باشه که هر لحظه تماشاگر منتظر یک واقعی غیر منتظره باشه. خب ببین این هم حالا یه نکته بود که اینجا بود، اما بیام حالا سراغ کاتاس. پس یه بودش از اون لحاظ هست که مخاطب بازیگر و نمایشنامه نویس یا هنرمند. یه بوده دیگه کاتارسیس تو تقسیماتی که داره همون بحث تخلیه و تجلیه است. اینجا اختلاف افلاطون و ارسطو خیلی مهمه. ببینید افلاطون مفهوم کاتارسیس رو میدونه و آشناست و بحث کرده اصلا و معتقد آثار هنری کاتارسیس رو تولید میکنن، منتها از دیدگاه ایشون تراژدی، از دیدگاه افلاطون تراژدی در کاتارسیس خودش این ترس و شفقتی که ایجاد میکنه منفیست. چرا؟ چون سبب زبونی شخص میشه، آدمو ترس و بار میاره. پس ببینید یه نکته بسیار مهم، تفاوت افلاطون ارسطو تو بحث تراژدی و ترس و شفقت چیه؟ افلاطون معتقد هست تأکید بر ترس مخاطب رو ترس و بار میاره. شما تصور میکنید، تصور کنید یه کودکی در پایان دوران کودکی و آغاز دوره نوجوانی فیلم های ترسناک زیاد ببینه، اصطلاحا فیلم های هارور رو زیاد ببینه، وحشت رو زیاد ببینه. شما تصور میکنید این نوجوان یا این کودک شب اگر بخواد مثلا وارد فضای تاریک حیات بشه به سادگی این کارو میکنه؟
آره، ما که بزرگی میکنه نمیتونیم بکنیم، اصلا نمیدونم.
یعنی ببینید ما به هر حال به دلیل اینکه آثار هنری تولید هیجان میکنن و حالا اگر این هیجان نبناش و بعد نتیجهش ترس باشه، طبیعتا رو رفتار ما تأثیر میگذاره و روی کنش های ما تأثیر میذاره. افلاطون از این بود قضیه رو میبینه، میگه که شما اگر مثلا در تراژدی هی به این ترس دامن زدید، طرف رو جمون، طرف رو ترسو زبون بار میارید. حالا اینم در اضافه بشه به اون نگاه های منفی که افلاطون نسبت به هنر داره و البته ما در بحث خودش هم بازو کردیم، هم وجوهات استثناش رو گفتیم تفصیلا بحث. پس یه بود اینه. اما ارسطو میگه که شما چرا میگید ترس و شفقت ناشی از نمایش ما رو ترسو میکنه؟ چرا نمیگی ترس و از ما میزدایه؟ چرا نمیگی در ما تولید نوعی شفقت میکنه؟ یعنی یک بعد کاتارسیس ارسطویی پالایش ترس و شفقته، یعنی این که شما به شفقت میرسید، به یک نوع احساس ترحم و دلسوزی نسبت به بازیگر میرسید، همراه با او اشک میریزید و این آرام آرام به نوعی رقیت دل و قلب منجر میشه و این چیز خوبی است. قلوب نباید خشن باشند، دلها نباید خشن باشند. دل نرم رفتار نرم تولید میکنه و رفتار نرم محبوب میکنه، مجذوب. پیغمبر ما محبوبتون رفتارش رفتار لین و آرامی است. قلوب نباید خشن، عشق وارد قلب خشن نمیشه. قلب آرام، قلبی که رقیقه، بستری برای عاشقی میشه. فلذا رحمت و این ترحم و شفقت میتونه قلب رقیق کنه و قلب رقیق بستر بسیاری از نیکویی ها و زیبایی ها بشه. تو این قلم رو این ارزشه. ولی از اون طرف حالا این مسئله ترس یه بعد قضیه چیز ارسطویی پالایش هست. یعنی ترس تو رو میریزه. ببین جناب هدایتی، ما هنگامی که با یک امر غیر منتظره ای که هیچ شناختی ازش نداریم، این بحث بسیار دقیقی است. این پالایش را در قدم به ترس میخوام قشنگ بازش بکنم. هیچ شناختی از اون امر غیر منتظره نداریم و منتظرش هم اصلا نیستیم. وقتی برامون رخ میده جا میخوریم. ببین ما چرا از مرگ میترسیم؟
تو نمیشناسیمش، چون اتفاق نمیفته.
باریکلا اینو بلندتر بگید.
تو نمیشناسیمش، تو
نمیشناسیم. آره ببین، چون نمیشناسیم. اگر ما شناخت کامل داشتیم شاید عاشقش هم میشدیم. کمی که موتو قبلا تموتو، مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. ببینید این چه وجهیه؟ این وجهیست که یک نوع مرگاگاهی داره. کسی که مرگ را بشناسد از اون نمی ترسد. ما بسیاری از ترس همون به دل مجهولاتیست که داریم. ما از آینده می ترسیم چون نمی دونیم چه اتفاقی می افته. می خواهم این نکته را عرض بکنم که یک چنین مواردی می تونه، یعنی این ترس های مداوم می تونه سبب بشه واقعا ما روحمون اینقدر سست بشه، اینقدر ضعیف بشه که کوچکتر ناملایماتی ما را از پا بندازه. حالا اگه شما در عرصه نمایش با ترس های متفاوت روبرو بشید که قهرمانان دارن تجربه می کنند، نگاهتون به ترس از جهل ترس به نوعی ترساگاهی می رسه، ترستون می ریزه.
یه چیزی من اینجا میخوام بگم. حالا بین این چرا این ترس و اتفاق میفته در ما؟ به خاطر اینکه خطایی اتفاق افتاده.
آها.
اون خطا خطای قهرمانه،
هامارتیاش. بله.
اون آدم بزرگ، اون آدم دست نیافتنی. بله. بله. وقتی میگیم اون شخصیت اینجوری هم در اتفاق جدیده میفته. وقتی ما به این میرسیم، یعنی از اون خطا به این ترس میرسیم، به اون شفقت میرسیم، یعنی تجربه کردیم یک پروسه رو.
که توی زندگی خیلی مهمه این تجربه. ببین خیلی نکته مهمی رو گفتید، رسیدیم به تجربه. ببین جا برید، فرق یک فیلسوف هنگامی که فلسفه ای را میگوید و تئوری پردازه میکند و طرح میکند با یک هنرمندی که همون حقیقت رو در یک قالب هنری ارائه میده، این هست که رأی فیلسوف در پسخانه ذهن ما بعد از مدتی ممکنه فراموش بشه، اما هنر اجازه تجربه زندگی رو به ما میده. ببین وقتی که مولانا میاد تو آغاز قصه خودش، اون رساله نائیه اول مثنوی، بشنو از نی چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند، میرسه به داستان عشق دیگه، میرسه به شاد باشه عشق خوش سودای، میرسه به اونجا، میبینه که اینه، میشه یه متکلم، میشه یه کسی که هی داره صحبت میکنه. بعد میگه که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد تجربه حال ماست. شما اگر موردی رو تو زندگیتون تجربه کنید، من این مطلب رو برسونم، شما اگر موردی رو تو زندگیتون تجربه بکنید بیشتر ادراک میکنید تا تجربه کس دیگه رو بشنوید. تئاتر به ما تجربه هر میده.
به خاطر همینه میگن زنده است، به خاطر همینه که میگن پویا. خب من پیامک ها رو نخونم، پیامک ها اینجاست. سلام، آیا این کمدی ها و تراژدی ها هدف درمانی داشته یا برای سرگرمی برتری بود؟
خیلی جالب.
زنده باد. هاشم گفتن زنده باد.
حالا کی زنده باد؟
به شما گفتم. به شما گفتم. سفر زده 95
بیسی. باری کلا، آفرین، سوال جالبیه. ببینید، در خیلی از مفسرین، این کاتارسیس ارسطویی رو بردن تو وجه پزشکی. بردن تو وجه پزشکی، یعنی معتقد بودن که و معتقدن که ارسطو وقتی میگه که ترس و شفقت این کاتارسیس از طریق ترس و شفقت حاصل میشه و در مخاطب تأثیر میگذاره، این نتیجهش اینه که اون دور جناب هدایتی بقراط آمده بود توی یک فضای روانشناسی خاصی حالات روانی انسانها رو مطرح کرده بود، مثلا دموی مزاجها، بلغمی مزاجها، صفراوی مزاجها. ببین یه جا هست عدم تعادل رفتاری من ما که اسمش بیماریه، محصول عدم تعادل متابولیسم زنده ماست. یعنی چی؟ یعنی یا گردش خونمون اشکال داره یا میکروب مثلا وارد بخشی از بدن شده اینا. یک جا هستش که از ما رفتارهایی سر میزنه که رفتارهای نامعقوله. اینجا ما دقیقاً یک مشکل روانی داریم. پزشکی باستان، طب باستان معتقد بود این رفتارهای جنون آمیز و عدم متعادل یا نامتعادل محصول عدم تعادل این نیروهای درونی ما یا همین مثلا دم و صفرا و اینها هست، بلغم و اینها هستش. برخی معتقدند کاتارسیس ارسطویی در حقیقت غایت پزشکی داره و تو این غایت پزشکی شخص رو از لحاظ تعادل این نیروهای درونی به یک جای خوب میرسونه، با تعادل بین ترس و شفقت، با گاهی زدودن ترس و گاهی ایجاد ترس. گاهی ترس خوبه، خیلی هم خوبه. ببینید شما چرا توی عرفان مقام خوف دارید؟ چرا اینقدر عرفا رو خوف تاکید میکنه؟ انسان اگه خائف نشه گستاخ میشه. بسیاری از گستاخی ها، بسیاری از گناهان محصول عدم خوف ماست. یه داستان اینجا براتون میگم جالب، ولی سوالی یادمون نره بیاییم سراغ بقراط و همین جریان پزشکی. یک روز حضرت امام جعفر صادق از جلو منزلی رد میشد، در اون منزل ساز و آواز و بکوب و اینا. بعد همزمان که حضرت داشتن رد میشدن، یک کنیزکی آمد مثلا حالا زباله یک چیزی بذاره بیرون، کاری بگو. بعد حضرت رو کرد به کنیزک و فرمود که این منزل یک آزاده یا بنده. کنیزک که خب حضرت رو هم نمیشناخت گفت آقا این چه سخنی است، این منزل بشر حافی است، این جزء آزادهاست، جزء اصلا مولاست، سروری است برای خودش، ثروتی داره و همین دلیل هم مراسم رو انداخت و اینا. گفت بله همین آزاده بعد و حضرت رد میشه، برمیگرده خوفو دارم میگم، برمیگرده کنیزک بوش میگه چرا معطل کردی؟ گفت یک آقای آمد یک چنین چیزی گفته اینا. بعد جریان رو شرح میده که اون آقا اینجوری پرسید من اینجوری جواب دادم. یک لحظه بین همه ما یک لحظه داریم تو زندگیمون که عرفا بهش میگن دم، که خوشا به حال کسان که اون دمه رو غنیمت میشمارن. آنه باری کلا اون آنه رو میگیرن. من توی یکی از بحثایی که هفته پیش اتفاقا شبکه 4 هم پخش میکرد، بحث حال و مقام رو میگفتم، عقل و عشق در منظر سعدی رو بحث میکردم. این حال و مقامی که گهی بر تارم الان نشینیم گهی پشت پای خود نبینیم، اون دمه خیلی مهمه. اون دمه رو انسان اگه دریافت بکنه خیلی چیز اون لحظه به انسان میده. این بشره دمه براش رخ داد، او آنه به تعبیر شما رخ داد، پا برهنه. به همین دلیلم بعد بهش گفتن بشت حافی. پا برهنه دوید آمد حضرت رو بیده کرد، گفت آقا اشتباه کرد، من بنده، من بنده کجا من؟ اون وقت پیغمبر ما اشهد ان محمد عبده و رسوله، عبدیت محمد مقدم است بر رسالت وی، تو بنده نشه رسول نمیشه. خوف این مقام، خوف انسان را از گستاخی باز می‌داره، پس این وجه حسنشه.
پس گاهی نمایش باید تولید خوف بکنه، برای همون رقیته. گاهی هم باید خوف از شما بزدایه تا سبب چی؟ سبب در حقیقت زبونی انسان نشه. از یه بچه حرف افلاطون بیام سراغ پزشکی. برخی معتقدن که ارسطو بحث کاتارسیس و رحم و شفقت رو حداقل در بعد پزشکی، گرچه نه فن شعر اینو نمیگه، ولی واقعیت قضیه اینه که اوجگیری بحث پزشکی تو یونان باستان توسط بقراط که پدر علم طب محسوب میشه، سبب و این که تو روانشناسی اینا کارهای خاصی کرده بودن، سبب شد که از این مباحث روانی اونجا هم استفاده میشه. این یه نکته در جواب پیامه که ایشون، اگه هر پیامی که بخواد اینقدر جواب بدید.
نکته دوم
بگم، ببینید یه شخصی ما داریم تو قرن 20 چون قرن هنر مدرن رو ارسطو رو بگم دیگه، به اسم ژاکوب مورنو. ژاکوب مورنو 1921 تو وین این بحث رو مطرح کرد، تئاتر درمانی.
پسیکودرام.
آفرین، دقیقا پسیکودرام. پسیکو همون روان شناسی و پسیکالت روان و درام که کاملا مشخصه. و اصلا ایشون معتقد بود که تئاتر میتونه این قدرت رو داشته باشه که شخص مخاطب درمان، الان میگه موسیقی درمانی مطرح نمیشه، میگه هنر درمانی مطرح نمیشه. پس وجهی از بحث کاتارسیس بله تو عرصه پزشکی هم بوده. پس این صرف سرگرمی و اینا که تو بخشی هست، نه، حداقل ارسطو اصلا دنبال نیست. ارسطو میدونه یه جوری با مسائل لغو و بیهوده و اینا مشکل داره، فرضا نه، برای خودش قایتی داره. حالا یکی از قایات پزشکی بود که من عرض کردم.
من نمیخوام بعد از موسیقی شما بیام پیامک ها رو بخونم، بس همین الان پیامک ها رو میخونم که بعد از موسیقی، میدونم خسته شدید، اما بعد از موسیقی
آب
بیرم نمیذاره جو چه آدم های رو ما باید به چهار کاتارسیس بشیم، یعنی ترزه باید
من حالا هست شاید باید بیشتر این بحث رو هیجان رفتم مگه که شما بی اجازه
درستید بخورم. سوال خیلی جالبه حالا به نظر من. چیزی به نام پدیده اخلاقی وجود ندارد، آنچه هست تفسیر اخلاقی پدیده هاست. نیچه، معنی آن چیست؟
یه بار دیگه بخونیم.
چیزی به نام پدیده اخلاقی وجود ندارد، آنچه هست تفسیر اخلاقی پدیده هاست. نیچه، اینو نیچه، معنی آن چیست؟
بله، ببینید یکی از کسانی که تو قرون جدید بحث تراژدی رو مطرح کرد نیچه بود، بعد از هگل. و نیچه آدم پیچیده، مهم، عجیب، یه جاهایی خیلی دوست داشتنی هست. احتمالاً امشب من ممکنه یکی دو جمله از ایشون بخونم. نوع روی کردش به جریانات و به پدیده ها و تفسیر و تأویلی که از اونها داره خیلی جالبه. این بحث به نحوی بحث حسن و قبحی که ما تو اخلاق خودمون داریم رو مطرح میکنه. من خیلی ساده و مختصر این رو پاسخ بدم، گرچه تو بحث فلسفه هنر ما نیست، یه بحث کلامیه، ولی اسم نیچه آمده، بعد هم بالاخره قایت هنر در نزد ارسطو اخلاق، فرض از این زاویه بحث ما یه جوری بله مرتبط میشه. ببینید، برخی معتقدن در عالم واقع چیزی که به ذات بگیم خوبه و چیزی که به ذات بگیم بده وجود نداره. این همون جمله بخش اول جمله است. یعنی پدیده خوب و پدیده بد نداریم. تفسیر ما و رأی ما و برداشت ما از پدیده هاست که اونها رو خوب و بد میکنه. ببین، خوب و بد یا حسن و قبح یک مسئله کاملا اخلاقی است. کاملا
تفسیر ماست.
تفسیر ماست که حسن و قبح رو ایجاد میکنه. نه پد. حالا یه جمله است، منم نمیخوام وارد بشم که این بحث کاملا درست یا نه، چون میدونی برخی از متکلمین با این معتقدن، برخی نه به شدت رد میکنن، ما یه حسن قبح ذاتی داریم و اصلا به همه میگرم، چون اگر اینجوری باشه شما میتونید بگید آقا پدیده‌ای که برای شما گناهه و زشته برای من خوبه، این همه چیزو به هم میریزه. یعنی یه نسبیت اخلاقی ایجاد میکنه که نسبت اخلاقی رو متکلمان مسلمان و مسیحی و متدینین قبول ندارن، چون میدونید اگر تفسیر مبنا شد، یکی گفت مثلا فعل سرقت، میگه خطاست و ما میگیم چرا خطاست؟ میگه تفسیر من اینه که این خطاست. اون یکی میگه آخه تفسیر من این نیست، نگاه من این نیست. این خوبه، کما اینکه پراگماتیستا میگن، پراگماتیستا میگن که اگر مثلا دزدی سبب بشه که یک گره‌ای از کار انسان گشوده باشه، حداقل برای اون شخص این دیگه قبیح محسوب نمیشه. اینجوری دیگه سن و سنگمند نمیشه. بله،
خیلی شر شره.
بله،
یعنی
معافل ما در این حالی که به یک صفت ذاتی برای امور حسن و امور قبیح معتقدیم، بله حضور تفاسیر رو هم گاهی مؤثر میدونیم، یا حالا ندونیم هم هست، یه چیز طبیعی که هست. حالا این جمله نیچه دقیقا این رو میگه، این نیچه میاره رو تفسیرها نه روی ذات پدیده.